ディオカルチャー。برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 203 جمعه 10 اردیبهشت ماه 1388. برابر با 8 مه 2009.
Quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. سلام. برای کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن، ممکنه پیش اومده باشه که با کسانی از ملیت‌های دیگه برخورد کنن که چیز زیادی در مورد کشور ما ایران نمیدونن. ما معمولا در این موارد خیلی تعجب میکنیم و فکر میکنیم که همه حتما باید کشور ما رو به خوبی بشناسن. در حالی که کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان هستن که ما هم چیز زیادی در مورد اونها نمیدونیم. به عنوان مثال میخوام از شما بپرسم که در مورد کشور اتیوپی چقدر میدونید؟ آیا میدونید که اتیوپی دومی کشور پر جمعیت آفریقاست که در شرق این قاره قرار گرفته و با وجود اینکه فاصله بسیار کمی تا دریای سرخ و اقیانوس هند داره، اما به دریای آزاد راه نداره؟ آیا میدونید که اتیوپی تنها کشور آفریقاییه که در هیچ دوره‌ای از تاریخش مستعمره کشور دیگه‌ای نبوده؟ و اینکه این کشور بنیانگذار اتحادیه کشورهای آفریقاییه و مرکز اصلی این اتحادیه هم در آدیس آبابا پایتخت این کشور قرار داره؟ همچنین آیا میدونید که این کشور دونده‌های استقامت و کلیساهای سنگی خیلی معروفی داره؟ همچنین این کشور که به شاخ آفریقا هم معروفه، خاستگاه قهوه هم به حساب میاد؟ من افشین هستم و این مقدمه رو در مورد کشور اتیوپی براتون گفتم که این رو هم بگم که کشور اتیوپی به یک دلیل دیگه هم کشور مهمی به حساب میاد. دلیلی که موضوع برنامه امروز من به اون مربوط میشه. تحقیقات بسیار زیادی که توسط باستانشناسا انجام شده به این تئوری منجر شده که نسل بشر هم از کشور اتیوپی به وجود اومده و موجوداتی که به مرور زمان متکامل شدن و انسان رو پدید آوردن در جنگل‌های این سرزمین زندگی می‌کردن. موجوداتی که در برنامه امروز با معروفترین اونها آشنا میشین. موجودی به نام لوسی. لوسی یک فسیل 3.2 میلیون ساله است که مدتی در یک تور 6 ساله و در اولین سفر خودش به خارج از اتیوپی در نمایشگاه‌های متفاوتی در سراسر آمریکا به نمایش در میاد. من این امکان رو پیدا کردم که این فسیل رو در موزه پاسیفیک ساینس سنتر شهر سیاتل ببینم. در نمایشگاهی با عنوان میراث لوسی، گنجینه پنهان اتیوپی. مرجع اصلی من هم برای این برنامه اطلاعات یکی از این نمایشگاه کسب کردم که البته از مراجع اینترنتی هم کمک گرفتم که چند تا از اونها رو در وبسایت رادیو براتون معرفی میکنم. پس با من همراه بشین برای شنیدن داستان لوسی، مادر بزرگ بشر. یکی از روش‌هایی که از طریق اون ما اطلاعاتمون رو نسبت به گذشته و موجوداتی که سال‌های بسیار دور زندگی می‌کردن افزایش می‌دیم، پیدا کردن فسیل‌هایی از بقایای اون موجوداته. این فسیل ها به شکل های مختلف به وجود میان، اما یکی از جالب ترین این اشکال به صورتیه که مواد معدنی خاک به داخل استخون های یک جانور مرده رسوخ میکنن و اون رو از مواد عالی فاسد شدنی خالی میکنن. به این شکل استخون به یک سنگ تبدیل میشه بدون اینکه شکل اولیه خودش رو از دست بده. اون چی که در این برنامه براتون میگم همه بر اساس کشفیاتیه که از طریق پیدا کردن این گونه فسیل ها انجام شده. از اوایل دهه 1970 میلادی تحقیقات باستانشناسی در منطقه‌ای به نام هدر در کشور اتیوپی آغاز شد به امید اینکه نشونه‌هایی از انسان‌های اولیه در اون پیدا کنند. این مجموعه تحقیقات به سرپرستی دکتر دانل جانسون، باستانشناس آمریکایی و رئیس مؤسسه تحقیقات ریشه شناسی انسان در دانشگاه ایالتی آریزونا انجام شد. در نوامبر 1973 که نزدیک زمان پایان اولین فصل تحقیقات میدانی بود، جوهانسون به دو تیکه فسیل 3 میلیون ساله از استخونهای زانوی یک جانور برخورد که به نظر می اومد متعلق به یک هامینید باشه. هامینید به انسان و مجموعه جانوران مشابهی میگن که در گروه گریت ایپس قرار میگیرن. از دیگر موجودات این گروه میتونیم به شامپانزه، گوریل و اورانگوتان اشاره کنیم. اما ویژگی این دو تیکه استخون پیدا شده در این بود که نشون میداد که صاحب اونها موجودی بوده که روی دو پا راه میرفته. که خب این کشف شگفت‌انگیزی بود. چون تا اون زمان انسان تنها عضوی از گروه هامینیدها بود که روی دو پا راه میره. تیم جوهانسون سال بعد برای ادامه تحقیقات به همون منطقه برمیگرده و این بار استخونهای فک مربوط به موجودی مشابه رو پیدا میکنه. و بالاخره صبح روز 24 نوامبر 1974 جوهانسون به همراه دانشجوش تام گری به سمت منطقه 162 میرن تا به دنبال فسیل‌های استخون بیشتری بگردن. اونها بعد از چند ساعت کار تصمیم میگیرن که برای ناهار به چادرشون برگردن و برای بازگشت به سمت لندروورشون جوهانسون تصمیم میگیره که مسیر دیگه‌ای رو انتخاب کنن. در مسیر جدید که البته بارها توسط افراد دیگه جستجو شده بوده، در ته یک دره یک دفعه چشم جوهانسون به فسیل یک استخون دست میفته و کمی اون طرفتر هم تکه‌ای از استخون جمجمه رو پیدا میکنه. اونها بلافاصله مشغول به جستجو میشن و استخونهای دیگه‌ای از جمله استخون لگن رو پیدا میکنن که به نظر میومد همه این استخونها مربوط به یک موجود باشه. اونها منطقه را علامت گذاری میکنن و خوشحال از کشفی که کردن به چادر برمیگردن. درست بعد از ظهر همون روز تمام افراد گروه به منطقه مورد نظر برمیگردن و برای نمونه برداری دقیق آماده میشن. کار اونها حدوداً 3 هفته طول میکشه و در این مدت صدها قطعه استخون پیدا میکنن بدون اینکه هیچ قطعه تکراری در اون پیدا بشه که این دلیلی بوده برای اینکه تمام این استخونها مربوط به یک نفر میشن. درست در همون شب پیدا کردن فسیل استخونها همه تیم در چادر مشغول جشن گرفتن بودن و به آهنگ Lucy in the Sky with Diamonds از گروه بیتلز گوش میکردن که در همون زمان بدون اینکه الان دیگه کسی یادش باشه که از کجا شروع شد افراد شروع میکنن به نامیدن فسیل پیدا شده به نام لوسی که البته همین نام هم برای همیشه روی این فسیل 3.2 میلیون ساله باقی میمونه. بر اساس یک توافق با دولت اتیوپی، جوهانسون لوسی رو برای مدت 9 سال به آمریکا میاره و بعد از آزمایشات دقیق اون رو به اتیوپی برمیگردونه. از اون زمان تا به امروز تحقیقات زیادی در مورد لوسی انجام گرفته که نتایج بسیار جالبی هم از این تحقیقات به دست اومده. یکی از این نتایج اینه که لوسی موجودی بوده از تیره استرالوپیتکس افرانسیس که موجودی بین شامپانزه و انسان که مانند انسان بر روی دو پا راه می رفته که دلیل این مسئله هم از روی زاویه استخونهای زانو و لگن و همچنین مهرهای پشت گردن به خوبی مشخصه. همچنین با اینکه لوسی مثل انسان راه می رفته اما از نظر حجم مغز به شامپانزه شباهت بیشتری داره تا انسان که کشف این مسئله تحول مهمی رو در علم ریشه شناسی انسان به وجود میاره. تا پیش از کشف لوسی، اعتقاد دانشمندان بر این بود که تکامل موجوداتی از خانواده گریت ایپس مثل شامپانزه ها به صورتی بوده که ابتدا مغز اونها تکامل پیدا کرده و این باعث شده که اونها قابلیت راه رفتن بر روی دو پا رو پیدا کنن. در صورتی که وجود لوسی یعنی موجودی دو پا که مغز کوچیکی داره، این نظریه رو زیر سوال میبره. بر طبق نظریه جدید، اجداد انسان‌ها ابتدا قادر به راه رفتن شدند و سپس مغز اونها رشد کرده. دلیل تکامل اونها هم در جهت راه رفتن روی دو پا به دلیل سازگاری اونها برای زندگی در محیط جدید بوده یعنی محیطی که جنگل‌ها دیگه در اون کم کم رو به نابودی می‌رفتن و دشت‌های وسیع پدیدار می‌شدن که اونها رو نیازمند به طی کردن فاصله‌های طولانی‌تر برای پیدا کردن غذا می‌کرده. چون راه رفتن روی دو پا انرژی کمتری رو نیاز داره و به علاوه ایستادن روی دو پا امکان دیدن فواصل دورتر و جستجوی بهتر غذا رو فراهم می‌کنه. البته در مقابل سرعت حرکت روی دو پا کمتر از سرعت حرکت روی دست و پاست، اما ظاهرا مزایای راه رفتن بیشتر بوده و جهت تکامل رو به این صورت شکل داده. همین راه رفتن لوسی روی دو پا باعث تحول در سیستم تنفسی اون و موجوداتی نزدیک به اون شده. به این صورت که برای موجوداتی که بر روی دستا و پاها راه میرن، حرکت قفسه سینه با حرکت بدن اونها هماهنگ میشه. اما در موجوداتی که بر روی دو پا راه میرن، این حرکت استقلال بیشتری پیدا میکنه و باعث افزایش حجم سینه و امکان اکسیژن رسانی بیشتر به مغز و در نتیجه رشد اون میشه. نتایج این تحولات پیدایش موجوداتی با مغز بزرگتر، یعنی تیره هوموسیپینز و انسان امروزی بوده. به علاوه در این موجودات شکل انگشت‌های دست به مرور تغییر کرده، چون از دست‌ها دیگه برای راه رفتن استفاده نمی‌شده و در نتیجه انگشت شست زاویه حدود 90 درجه نسبت به انگشت‌های دیگه پیدا می‌کنه و باعث میشه که کارهای پیچیده‌تر رو بشه با انگشت‌ها انجام داد. خب اما نکات جالب دیگه‌ای هم در مورد لوسی وجود داره. با وجود اینکه فسیل‌های پیدا شده از لوسی فقط حدود 40% کل استخون‌های بدن اون رو تشکیل می‌داده، اما خوشبختانه اکثر استخون‌های به دست اومده فقط متعلق به یک طرف بدن میشن. در نتیجه با قرینه کردن اونها امکان اینکه تقریباً تمام اسکلت لوسی ساخته بشه وجود داشته. از یافت‌های دیگه در مورد لوسی مؤنث بودن اونه که با دلایل مختلف اثبات میشه. یکی از این دلایل شکل لگن اون بوده و دیگه اینکه سال‌ها بعد گروهی از موجودات تیره لوسی معروف به فرست فامیلی یا خانواده اول در نزدیکی محلی که لوسی در اون پیدا شده پیدا میشن. تعدادی از این موجودات جثه‌ای بسیار بزرگتر از لوسی داشتن که نشونه از نر بودن اونها داشته. قد لوسی چیزی در حدود 110 سانتی متر بوده، اما با این وجود دانشمندان معتقدن که اون یک موجود بالغ بوده و یکی از نشانه‌های این مسئله هم فسیل دندون‌های عقل باقی مونده از اونه که ظاهراً سالهای زیادی از اونها استفاده می شده. به علاوه قسمتی از جمجمه که در بچه ها به دو قسمت و در بزرگ سالا به هم پیوسته است، در لوسی هم به شکل یک موجود بالغ بوده. خب نکات جالب دیگه هم در مورد لوسی وجود داره که من در اینجا به اونها نمی پردازم و شما رو دعوت می کنم که مقالاتی که در این زمینه نوشته شده رو مطالعه کنید و یا اگر در جایی از آمریکا زندگی می کنید که تور نمایش لوسی به اونجا میاد، حتما از اون بازدید کنید. در انتها این نکته رو یادآوری کنم که هرچند که به مدت حدوداً 20 سال لوسی قدیمی ترین فسیل یافته شده از یک هامینید دوپا بوده، اما کشفیات اخیر گونه های دیگه از موجودات دوپا از این خانواده رو معرفی کرده که اطلاعات ما رو نسبت به ریشه های پیدایش انسان کامل تر کرده. خب امیدوارم که این برنامه برای شما، خصوصا برای اونهایی که مثل من به دونستن سرمنشأ پیدایش حیات و نسل انسان علاقمندان، جالب بوده باشه. از توجهتون متشکرم. شاد و پیروز باشید. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
برنامه امروز من راجع به GPS. بعد وسایلی گفته میشه که به وسیله اونها شما میتونید در هر محلی در کره زمین قرار داشته باشین طول و عرض و ارتفاعتون رو پیدا کنید. برای این کار جی پی اس از اطلاعاتی استفاده میکنه که توسط یک تعداد ماهواره‌ای که در مدار زمین قرار دارن به صورت پیوسته داره فرستاده میشه. در حال حاضر تنها سیستم جی پی اس فعال موجود در دنیا نوستار هستش که متعلق به وزارت دفاع آمریکا و از 24 تا ماهواره تشکیل شده که در روی یک مداری به دور زمین به فواصل مساوی پخش شدن. در حال حاضر اختیار نگهداری و کنترل این ماهواره ها در دست گروهان 50 فضایی نیروی هوایی آمریکا است. و جالبه که بدونید هزینه نگهداری از این سیستم سالیانه 750 میلیون دلار هست که این شامل هزینه تعمیرات و همچنین عوض کردن ماهواره فرسوده هم میشه. با این وجود سیگنال هایی که از این ماهواره فرستاده میشه به صورت مجانی برای استفاده اون در اختیار همه قرار میگیره. خب در ادامه میخوام راجع به طرز کار جی پی اس به صورت ساده صحبت بکنم. برای پیدا کردن موقعیت جی پی اس از یک روش ریاضی استفاده میکنه که بهش تریلاتریشن میگن و به این صورت کار میکنه که اگر شما فاصله یک نقطه رو از 3 نقطه دیگه داشته باشین میتونین از اون 3 نقطه یک سری کره رسم کنین به شعاع اون فواصلی که دارین و بعد این 3 کره همدیگر رو حداکثر در 2 نقطه قطع میکنن. یعنی 2 نقطه هستش که بین این سطح این 3 کره مشترک هست و معمولا شما میتونین یکی از اون 2 نقطه رو به یک روش دیگری حذف کنین و بنابراین موقعیت اون نقطه‌ای رو که میخواین رو به دست بیارین. البته اگر شما فاصله از بیشتر از 3 نقطه رو داشته باشین به راحتی میتونین اون نقطه رو حذف کنین و از اطلاعات اضافیتون برای دقیق کردن محاسباتتون استفاده بکنین. طرز کار جی پی اس هم به این صورته که تمام این 24 تا ماهواره به صورت پیوسته دارن یک سری سیگنال هایی رو به سطح زمین ارسال میکنن که این سیگنال ها شامل موقعیت هم ماهواره در فضا و همینطور زمان دقیقی که اون سیگنال فرستاده شده میباشه. در ضمن تمام این 24 تا ماهواره از ساعت‌های اتمی استفاده میکنن و ساعت‌هاشون کاملا با هم دیگه هماهنگ هست. و به طور خلاصه یک دستگاه گیرنده جی پی اس روی سطح زمین با دریافت سیگنال از طریق حداقل 3 تا از این ماهواره ها میتونه موقعیت جغرافیایی خودش رو و همینطور ساعت دقیق رو مشخص بکنه. تقریبا تمام دستگاه‌های جی پی اس موجود در بازار این قابلیت دارن که تعداد بیشتر از 3 تا ماهواره رو در هر لحظه دنبال بکنن. و امروزه بیشتر دستگاه‌های جی پی اس جدیدی که به بازار میاد این قابلیت دارن که تا 20 تا ماهواره رو هم همزمان دنبال بکنن. که البته از روی سطح زمین شما معمولا به بیشتر از 89 تا ماهواره دید مستقیم ندارین و بیشتر از این تعداد رو نمیتونید دنبال بکنید. و این قابلیت فقط برای این گذاشته شده که اگر در آینده ماهواره های جدید اضافه کردن دستگاه گیرنده شما قابلیت اینو داشته باشه که تعداد بیشتری ماهواره رو دنبال کنه. البته در حال حاضر 30 تا ماهواره در مدار قرار دارن که این 30 تا ماهواره در 6 تا مدار در دور زمین هستن و در فاصله 22 هزار کیلومتری از سطح زمین قرار دارن و برخلاف ماهواره هایی که سیگنال های تلویزیونی میفرستن این ماهواره ها با سرعت چرخش زمین دور زمین نمیچرخن و در واقع نسبت به ستاره های اطراف تقریبا ثابت هستن و بنابراین هر 24 ساعت این ماهواره ها از روی یک نقطه رد میشن چون که زمین هر 24 ساعت یک دور دور خودش میچرخه. در ضمن این ماهواره ها طوری روی مدار پراکنده شدن که در هر نقطه از زمین که شما باشین حداقل به 6 تا از این ماهواره ها دید مستقیم بتونین داشته باشین. البته بسته به شرایط جوی یا بسته به موقعیتتون اگه کنار یک کوه یا یک ساختمونی باشین ممکنه که به کمتر از 6 تا ماهواره دید مستقیم داشته باشین. علاوه بر اینها در سال 1994 اداره امور حمل و نقل و اداره هوا نوردی آمریکا به صورت مشترک یک سیستم دیگری رو ساختن به اسم WAAS یا Wide Area Augmentation System که به این صورت کار میکنه که یک سری ایستگاه‌های زمینی در اقصی نقاط آمریکا و کانادا کار گذاشته شده که این ایستگاه‌ها اطلاعات و سیگنال‌هایی که از ماهواره فرستاده میشه دریافت میکنه و با موقعیت دقیق خودشون روی زمین مقایسه میکنه و میبینه که اینها چه مقدار خطا دارن و بعد این خطاها رو همه رو گزارش میکنن به یک و بعد این سیستم اطلاعات رو میفرسته به یک سری ماهواره هایی که ماهواره هم با سرعت زمین در حال چرخش هستن یعنی نسبت به سطح زمین ثابت هستن و این ماهواره ها اطلاعات رو در همون منطقه های مورد نظر پخش میکنه و به این صورت مقدار خطا در هر منطقه توسط یک ماهواره دیگه در همون منطقه پخش میشه و بعد دستگاه های جی پی اسی که قابلیت دریافت سیگنال WAAS رو دارن میتونن این اطلاعات رو دریافت بکنن و موقعیتی رو که با استفاده از سیگنالی که از ماهواره دریافت کرده بودن حساب کردن رو تصحیح بکنن با کم کردن اون خطا. سیستم های جی پی اسی که مجهز به تکنولوژی WAAS هستن به صورت میانگین مقدار خطای افقیشون 1 متر و خطای عمدیشون 1.5 متر و طبق استاندارد WAAS در 95% مواقع ماکسیموم مقدار خطا کمتر از 7 متر خواهد بود. در ضمن در صورتی که هر مشکلی به وجود بیاد که باعث بشه که اطلاعاتی که از این ماهواره دریافت میشه غلط باشه به طوری که باعث بشه که موقعیتی که گزارش میشه خیلی اختلاف داشته باشه و موقعیت واقعی، این سریعا توسط WISS در تا 5 ثانیه بعد از این اتفاق گزارش میشه به تمام گیرنده های جی پی اس و اطلاع داده میشه که سیگنال جی پی اس در این لحظه غیر قابل اعتماد هستش. این برای صنایع هوایی که از جی پی اس استفاده میکنن در بیشتر مواقع برای سیستم ناوبریشون خیلی مهمه، برای اینکه در صورت بروز هر گونه خطای شدید در سیگنال های ماهواره‌ای باید که سریع متوجه بشن و از جی پی اس استفاده نکنن برای ناوبریشون برای ادامه کار. خب در اینجا میخوام یه مقدار راجع به گیرنده های جی پی اس براتون صحبت بکنم. یک دستگاه گیرنده جی پی اس از یک آنتن تشکیل شده و یک پروسسور که سیگنال هایی که از این ماهواره دریافت میشه رو تجزیه تحلیل میکنه و موقعیت رو از روشون حساب میکنه. آنتن و چیپست خیلی کوچیک هستن و معمولا جای زیادی نمیگیرن. بستگی به نوع جی پی اس تون، یک سری از جی پی اس ها هستن که استندالون هستن، به این صورتی خودشون یک صفحه نمایش دارن و یک سری نقشه هم رو اطلاعات مربوط به نقشه هم رو خود جی پی اس هست و از روی موقعیتی که حساب میکنن نقشه اون محل رو بهتون نشون میده و موقعیتی که شما درش قرار دارین و مسیر حرکتتون رو و خودشون بعضیاشون مسیر رو براتون حساب میکنن. یعنی وقتی که شما مشخص میکنین از کجا میخواین به کجا برین. یک سری جی پی اس های دیگه هم هستن که صرفا فقط جی پی اس هستن و این اطلاعاتشون رو بعد به کامپیوتر یا به وسیله دیگه ای بفرستین برای اینکه قابل استفاده بشه، که معمولا با یک کابل یو اس بی یا بلوتوث یا به هر وسیله دیگه ای میتونین وصلش کنین به یک لپتاپ یا یک دستگاه دیگه. خب در اینجا میخوام یه مقدار راجع به سیگنال هایی که این ماهواره های جی پی اس میفرستن صحبت بکنم. خب اولین نوع سیگنالی که میفرستن اطلاعاتی رو شما میشه از قبیل موقعیت مدار ماهواره، زمان به صورت غیر دقیق و یک سری اطلاعات دیگه راجع به موقعیت ماهواره که این اطلاعات به سرعت عوض نمیشن و تقریبا خیلی آهسته عوض میشن و یا ثابت هستن. حجم اطلاعاتی که برای این منظور باید فرستاده بشه حدود 37.5 کیلوبایت هست که با سرعت 50 بیت پر سکند فرستاده میشه و تقریبا 12.5 دقیقه طول میکشه برای اینکه این اطلاعات کامل یک دور فرستاده بشه. هر 12.5 دقیقه یک بار تکرار میشه. به خاطر همین هست که بعضی وقتا جی پی اس رو که برای اولین بار روشن میکنید یه مدت زیادی طول میکشه تا بتونه سیگنال مربوط به ماهواره ها رو دریافت کنه و شروع کنه استفاده کردن، چون هر ماهواره‌ای که برای اولین بار میبینه باید که یک سری کامل این اطلاعات رو ازش دریافت بکنه. سیگنال دومی که فرستاده میشه بهش میگن کورس اکویزیشن کد. این یک عدد شبه تصادفی 1023 بیتی هست که هر 1000 ثانیه یک بار هم این عدد تکرار میشه. همونطور که گفتم این عدد شبه تصادفی هست و از یک هسته اولیه تولید میشه و دستگاه‌های جی پی اس هم با داشتن اون هسته همین عددها رو میتونن و همین ترتیب تولید بکنن و مقایسه تأخیر زمانی دریافت اون عددها از هر ماهواره با عددهایی که خودش تولید کرده میتونه فاصله‌اش رو از هر ماهواره به صورت یک تا حساب بکنه. علاوه بر کورس اکویزیشن کد یک کد دیگه هم هست به اسم پی کد که اون 10 برابر بیشتر از کورس اکویزیشن کد پخش میشه، به این صورت که در هر ثانیه 1 میلیون کورس اکویزیشن کد فرستاده میشه ولی 10 میلیون پی کد فرستاده میشه. ساختار پی کد خیلی شبیه به کورس اکویزیشن کد هست. یک تفاوت دیگه هم که داره اینه که کورس اکویزیشن کد همونطور که گفتم هر 1000 ثانیه یک بار دوباره تکرار میشه همون سری عددها، ولی پی کد هر هفته یک بار تکرار میشه. در ضمن کورس اکویزیشن کد به صورت مستقیم پخش میشه ولی پی کد قبل از اینکه توسط ماهواره فرستاده بشه رمزگذاری میشه و به یک کد دیگه تبدیل میشه که بهش میگن وای کد. و فقط دستگاه های جی پی اسی که قابلیت رمزگشایی بایکود رو داشته باشن میتونن از این اطلاعات استفاده کنن، که فقط گیرنده های جی پی اس نظامی این قابلیت رو دارن. در ضمن چون کورس اکویزیشن کد به صورت مستقیم فرستاده میشه، این امکان وجود داره که یک ایستگاه زمینی هم بیاد کورس اکویزیشن کد قلابی تولید بکنه و پخش بکنه و این قابل تشخیص نخواهد بود از اون سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه. ولی در مورد پیکود چون این رمزگذاری میشه، کسی که کلید برای رمزگذاری جو نداشته باشه نمیتونه پیکود قلابی پخش بکنه. خب در اینجا میخوام راجع به عواملی حرف بزنم که باعث ایجاد خطا در جی پی اس میشه. اولین عامل جو زمین هست، به خاطر اینکه سرعت امواج الکترومغناطیسی در جو فرق میکنه با سرعتشون در خلا، و همینطور سرعتشون در لایه‌های مختلف جوی هم فرق میکنه. مخصوصا در یک لایه به اسم آیونوسفیر که شامل یک سری یون‌های آزاد هستش، سرعت امواج الکترومغناطیسی کاملا میتونه متفاوت باشه. همچنین مقدار این خطا بسته به اینکه ماهواره در کجا قرار داره و در چه زاویه دیدی از دستگاه جی پی اس گیرنده قرار داره متفاوت هست، به خاطر اینکه اگر ماهواره خیلی نزدیک به سطح افق باشه برای مدت بیشتری سیگنال ماهواره در توی جو حرکت خواهد کرد. یک روشی که برای تصحیح این خطا استفاده میشه به این صورته که کورس اکویزیشن کد و پی کد روی دو تا فرکانس مختلف فرستاده میشن و این تاثیر اتمسفر روی سرعت حرکت امواج الکترومغناطیسی به فرکانس اونها بستگی مستقیم داره. بنابراین با مقایسه مقدار تأخیر دو تا سیگنالی که در دو تا فرکانس مختلف دریافت میشن، میشه مقدار خطایی رو که به این صورت ایجاد شده رو حساب کرد. همچنین این خطا چون که به منطقه بستگی داره و در یک منطقه نسبتا ثابت هست و به مرور زمان هم به کندی تغییر میکنه، معمولا مقدارش رو در جایی که سیگنال WASS در دسترس هست، مقدار خطاش توسط WASS فرستاده میشه و این مشکل رو حل میکنه. منبع دیگه خطا انعکاس سیگنال های ماهواری توسط زمین یا توسط چیزهای دیگه مانند کوه‌ها یا حتی ساختمان های اطراف وقتی که در یک شهر هستیم میتونه باشه، که این معمولا در شهرهای بزرگی که آسمان خراش خیلی زیاد دارن ممکنه که مشکل ساز باشه. مثلا در نیویورک شما ممکنه که خیلی مشکل داشته باشین اگه بخواید از جی پی اس استفاده بکنید. یک منبع دیگه خطا ساعت ها هستن. خطایی در ساعت های اتمی ماهواره ها به وجود میاد موقعی که این ماهواره ها موقعیت خودشون رو تصحیح میکنن، که بر اساس نظریه نسبیت اینشتین این خطاها به وجود میاد. یک منبع دیگه خطا همونطور که همین الان داشتم راجعش صحبت میکردم نسبیت هست، که این شاید جالب باشه براتون که بدونید، به خاطر اینکه ماهواره ها در یک ارتفاع بالاتری از سطح زمین قرار دارن مقدار جاذبه اونجا کمتره و بر اساس نسبیت عام اینشتین سلمان با یک سرعت متفاوتی اونجا میگذره، و همینطور به خاطر اینکه نسبت به زمین یک سرعتی دارن این سطح لایت ها، به خاطر اینکه زمین داره میچرخه ولی اونها ثابت هستن، یک سرعت نسبی بین ناظری که روی سطح زمین قرار داره و اون ماهواره وجود داره، که این هم باعث میشه که بر اساس نسبیت خاص باز زمان به یک سرعت متفاوتی در ماهواره اندازه گیر بشه. و این دوتا خطا رو خود ماهواره در واقع حساب میکنن، سیستم کامپیوتری که توشون هست، و تصحیح میکنن. و جالب هست بدونید که این خطا اصلا چیز کوچیکی نیست، در صورتی که نسبیت اینشتین وجود نداشت این یک چیزی در حدود 1 کیلومتر خطا در موقعیتی که جی پی اس حساب میکرد به وجود میومد. یک منبع دیگه خطا هم تداخل فرکانسیه، که این میتونه انواع مختلفی داشته باشه. مثلا میتونه در اثر بادهای خورشیدی یا طوفان‌های الکترومغناطیسی باشه، یعنی که توسط یک فرستنده دیگه که رو همین فرکانس سیگنال میفرسته ایجاد شده باشه. جالبه که بدونین در اپریل سال 2001 در یک بندری به اسم موس لندینگ در نزدیکی شهر سان فرانسیسکو کالیفرنیا به مدت چند ماه پارازیت بود روی سیگنال های جی پی اس، به صورتی که هیچ کس دیگه نمیتونست اون بندر از جی پی اس استفاده بکنه، و بعد از یک جستجوی عمومی که در اون بندر آغاز کردن در آخر متوجه شدن که این پارازیت توسط امپلیفایر آنتن یک تلویزیونی توی قایقی پخش می‌شده، و این باعث شده بوده که در یک منطقه‌ای به شعاع چند کیلومتر سیگنال جی پی اس غیر قابل استفاده باشه. یک مورد دیگه هم در جنگ افغانستان بوده که آمریکا ادعا میکنه که یک سری مناطق در افغانستان بودن که سیگنال پارازیت فری سیگنال جی پی اس مینداختن، که البته یک سری موشک های آمریکا در اختیار داشته که میتونستن این فرستنده های پارازیت رو ردیابی کنن و اونها رو منهدم کنن. آخرین منبع خطا هم چیزی هست که بهش میگن سلکتیو اویلیبیلیتی یا دسترسی انتخابی، به این صورت که خود ماهواره ها یک مقداری خطایی تا حد اکثر 100 متر رو به کورس اکویزیشن کد اضافه میکنن که این خطا مقدارش به مرور زمان و به صورت تصادفی عوض میشه، که البته این خطا به پی کد اضافه نمیشه و فقط به کورس اکویزیشن کد اضافه میشه که در دسترس عمومی قرار داره. به همونطور که گفتم اگه به خاطر داشته باشین پی کد مظارف نظامی داره. البته بعداً بر اثر فشارهایی که از طرف صنایع هوایی آمریکا به کنگره وارد شد، کنگره تصویب کرد که این خطا رو حذف کنن و از ساعت 12 نیمه شب اول اپریل سال 2000 این خطا مقدارش صفر شد. خب من در اینجا برنامه‌ام دیگه کم‌کم خیلی طولانی شده و اگر که شما اطلاعات بیشتری در این زمینه میخواید کسب کنید، میتونید به سایت ویکی‌پدیا که منبع من برای این برنامه بوده مراجعه کنید. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.
به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.